در برنامه اندیشه ها از رادیو معارف.
دانشوران گرامی، به دقایق پایانی برنامه اندیشه ها رسیدیم. در این برنامه و برنامه گذشته سخنان آقایان دکتر سید حسین شرف‌الدین و دکتر غلامرضا پرهیزگار در نشست علمی کارکردهای راهپیمایی 40 در ارتباط با سبک زندگی به سمعتان رسید. از همراهیتان با برنامه اندیشه ها سپاسگزاریم. شما گرامیان می توانید با مراجعه به صفحه اختصاصی برنامه اندیشه ها در پایگاه اینترنتی رادیو معارف به نشانی www.radiomaarif.ir این برنامه را دریافت فرمایید. تا برنامه آینده، خدای مهربان یار و نگهدارتان.
ساعت 15:30 اینجا پخش شبکه رادیویی معارف است در بعد از ظهر جمعه 19 مهر ماه. دوستان گرامی، برنامه اندیشه ها رو شنیدید، برنامه‌ای که ساعت 2 بامداد فردا 20 مهر ماه براتون پخش خواهد شد. برنامه بعدی ترنم هست، علاقمندان به قالب‌های شعری عزاداری در حیات مذهبی میتونن همراه این برنامه باشن. ساعت 16:05 هم انشاءالله پرسمان تاریخی تقدیمتون خواهد شد. حجت الاسلام جباری پاسخگویی به سوالات تاریخی شما رو خواهند داشت. دعوت میکنم همراه باشید با رادیو معارف و برنامه ترنم.
قلمینک به تمنای تو در رقص آمد، این چنی بود که با نای تو در رقص آمد.
چه روزها که یک به یک غروب شد نیامدی، چه عشقها که در گلو رسوب شد نیامدی.
اینجا دلم برای خدا تنگ می شود.
حکمت سجیه‌ای به تو میراث از رسول، عصمت عطیه‌ای به تو از حی دادگر.
چون ولایت نور قلب مؤمن است، ظاهر دین نبی را باطن است.
ترنم
از بوستان وصل تو، از بوستان وصل تو، هر گل که چیدم خاری بود، زبیم فراقت بدیدم. تا بسته شد به زلف تو هم رشته امید، پیوند الفت از همه عالم بریدم. پیوند الفت از همه عالم بریدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. لب تشنم از سپیده آبم بدهید، جامی ز زلال آفتابم بدهید. من پرسش سوزان حسینم، یاران با حنجره عشق جوابم بدهید. صلی الله علیک یا رحمت الله الواسعه و یا باب نجات الامه المظلوم یا ابا عبدالله. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو معارف. با احترام برنامه ادبی ترنم رو به محضر شما عزیزان تقدیم میکنیم. انشالله که همیشه لبیک گوی ندای حضرت سید الشهدا باشیم و در زمانه حاضر انشاءالله لبیکوی حضرت صاحب الزمان. در خدمت شما هستیم، انشاءالله که آدینتون پر از نور نام و یاد حضرت بقیت الله العظم باشه. انشاءالله بتونیم برنامه خوبی رو با حضور استاد ارجمندم کارشناس خوب برنامه جناب سید مهدی حسینی به محضر شما عزیزان تقدیم کنیم. آقای حسینی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. بسم الله.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. خدا رو شاکرم که فرصت دیگری برای من فراهم فرمود که بتونم در خدمت مخاطبای گرامی برنامه و شما و همکارانتون باشم.
خواهش میکنم. ممنونم از حضور خوبتون. انشاءالله که بتونیم در این برنامه هم بحثی رو که از برنامه‌های گذشته از ابتدای محرم آغاز کردیم پی بگیریم و راجب نوحه باز هم صحبت کنیم، انواع اقسام نوحه هایی که تو این سالها خونده میشه و مباحث محتوایش که مهمتره از یه جهاتی. توی برنامه گذشته راجب قالب های مختلف نوحه صحبت شد، قالب شور هم که برنامه گذشته مفصل راجبی صحبت کردیم. فکر میکنم یکی دو تا قالب مونده که راجب اینا صحبت کنیم و وارد بحث محتوایی بشیم.
بله، از میان قالب های نوحه قالب بحر طویل و سرود پایانی مونده که بعضی از مجالف و محافل به سرود پایانی صرفا توجه دارن.
بله.
بعضی از هیئت ها که سبقه سنتی دارن به بحر طویل عنایت و توجه دارن و بعضی از هیئت ها هم مشترکاً به هر دو میپردازن، بستگی به فرجه و زمانی که از برنامه باقی مونده. اما جهت معرفی این دو قالب عرض کنم خدمتتون که بخش پایانی برنامه معمولا مخاطب دیگه خسته است.
بله.
و باید یا با یک شکل حماسی اون رو به نقطه اوج رسوند و راضی از جلسه به محافل و منزل ها فرستاد، یا با یک نوستالژی و یک خاطره غمگنانه از دفاع مقدس. به همین جهت این دو قالب تعریف شده. سرود پایانی بیشتر مضمونش همون شعارهای انقلابی و یادکردی از شهدا و مرور اهداف در حقیقت انقلاب ماست که گره خورده با عاشورا.
درست.
یعنی قالبیه که گره خوردگی عمیق انقلاب و عاشورا رو نشون میده و به نظرم قالب خیلی خوبیه.
یه جورای لبه که مخاطب به سید و شهداست.
بله، شعارهایی که قرار ما توی روزه هامون طرح کنیم یه جاهایی تو نوحه یه جاهایی تو سرود پایانی مطرح میکنیم. به همجهت این قالب قالب ارزشمندیه. ضرب آهنگش هم شبیه شور کمی آرومتره که در مجالس اونجوری که من دیدم و دقت کردم ضرب آهنگش شبیه شور هیجانی و حماسی هست، یه ذره آرومتر.
حالا اینکه شباهتشو با شور گفتید، برنامه گذشته خاطرم هست که فرمودید که شور کمترین سهم مخاطب در اجرای برنامه رو داره.
بله.
برعکسش سرود پایانی.
بله، سرود پایانی مثل نوحه بخش اصلا مخاطب تکرار میکنه.
گاهی وقتا اصلا شبهای مثلا سوم چهارم به بعد که مخاطب حفظ کرده دیگه اصلا مدعا ساکت میشه.
بله، کلشو. آره. بستگی به سلیقه مدعا و شرایط جلسه و نوع مخاطب داره. این موادی که شما میفرمایید در همه مجالس و محافل آنچنان که من حالا بررسی کردم مشهود نیست. مجالس خاص هست، حالا تقسیم بندی هیئت ها خودش یه بحث مفصلیه. تو هیئت ها که بر اساس نوع مخاطب و نوع مدعی که دعوت میشه و نوع انگیزه بانیان و طراحان برنامه هیئت اجراها متفاوت میشه. ولی بله، بعض از مجالس حتی زمینه اول جلسه و پیشتم اول جلسه و سرود پایانی رو کلن مخاطب میخونه. این اتفاق میفته گاهی اوقات. قالب پایانی که میخوایم درباره صحبت کنیم قالب بحر طویل است. حالا درباره قالب سرود پایانی اگه بحثی مونده و شما نظر خاصی دارید از تجربهاتون میتونید بفرمایید، چون شاید یه فرصت برگشتن و مرور محتوای این قالب نباشه.
درست. من احساس میکنم بیانیه یه هیئت، یعنی تفکر یه هیئت تو سرود پایین خودشون نشون میده. بعضی از حیاتی که
تفکر انقلابی دیگه،
همین رو میخوام عرض کنم. بعضی حیاتی که حالا یه جوری این سالها اسمشون گذاشتیم سکولار.
بله.
اصلا چون انقلابی ندارن، بهش توجه نمیکنن. بعضی ها دارند سرود پایانی رو به خاطر اون ظرفیت موسیقاییش و اینها، اما اشاراتی به انقلاب امروز و سید الشهدای امروز و
بیشتر آرزوی حرم و زیارت و ایناست.
دقیقاً. آره.
یعنی یه جورایی خونسا شده.
بله.
یعنی باری به هر جهت شده.
همین. یعنی اون بیانیه که میخوام بگم هر کسی داره تفکر خودش رو تو این سرود پایانی با خوندنش یا نخوندنش.
بله.
و چگونه خوندنش نشون میده. فکر میکنم اگر باز هم ما تو همین قالب هم دچار افراط و تفریط نشیم، یعنی از اون ور جلسه ما تبدیل به میتینگ سیاسی نشه، یا از این ور کاملا
بخوام بگم ما سیاستمون جداست از دیانتمون، فهم کنم قالبی که خیلی قابلیت داره تو ذهن مخاطب خیلی ثبت میشه. چون عرض کردم حداقل اون حیاتی که من تو ذهنم بود و دیدم و بازتابش رو دیدم توی ذهن مخاطب، چون یه شبایی میشه هر شب دارن این شعر رو میخونن و معمولا مضامینیه که به وجد میاره مخاطب رو، اندیشه داره، حکمت داره گاهی وقتا حتی
بل.
لذا اینه که تو ذهن مخاطب میمونه، زمزمه میکنه این قالب رو، خیلی قابلیت داره. حالا چون صحبتش شد حیف اومد این نکته رو
ببینید. یه نکته من اگر فرصت هست بگم و اون که در هیئت ها من اعتقاد دارم که مدعا قبل از اینکه پشت تریبون میره باید اجراشو مهندسی کنه و با دوستان مدعایی که من باشون کار میکنم در مناسبت های مختلف این افتخار رو دارم، تاکید دارم بر این موضوع که شما یه سری شعار رو باید تو ذهن خودت تعریف کنی. این شعارها اولا نباید رو باشه،
بله.
یعنی مستقیم گویی نباید باشه.
درست.
در مقام مثل، مثل قرصیه که لابلای شکلات یه فردی میدن که از قرص پرهیز داره، نفرت داره یا بدش میاد، دوچار سوء تفاهمیه. گاهی اوقات ما بعض از حرفا رو چون فکر کنیم مخاطبمون داره پس میزنه و دوچار سوء تفاهم شده یا تحت تأثیر القاعات دیگرون قرار گرفته، نباید اون شعارها رو خیلی رو مطرح کنیم. به همین جهت سرود پایانی باید تصمیم بگیریم که قرار چی توش بگیم، که در این حال که هنر مدعی توش لحاظ بشه اون حرف اصلی رو هم ما زده باشیم.
درست.
من یه خاطره براتون بگم. امسال جهت تکریم همکارای میگم که تو این عرصه عزاداری امسال زحمت کشیدن در هیئت رزمندگان، یه شعار خیلی ساده انتخاب کرده بودن، یه شعری که سالهای سال ما شنیدیم و فکر میکردیم مثلا این دیگه تاریخ مصرفش گذشته، هر شب تکرار میشد: بزرگ فلسفه قتل شاه دین این است که مرگ سرخ به از زندگی ننگین است، نه ظلم کن به کسی نه به زیر ظلم برو، که این مرام حسین است و منطق دین است. ببینید مرام حسین و منطق دین رو تو 3 تا 4 تا مصرع هر شب تکرار میکردن. حالا ممکنه یه فردی، یه معلم ادبیاتی مثلا سختگیر باشه بگه این نظمه، ولی ببینید یه جای این جواب میده اگر درست مهندسی بشه. نکته سر اینه که اگر ما بتونیم برنامه هامون رو توی عزاداری ها مهندسی کنیم، ما سرود پایانی و اون شعار خوب به دل میشینه و تأثیر گذاره،
مخاطب اگر... گارد نمیگیره.
آره، اگر ما میبینیم الان یه جاهایی مخاطب پس میزنه به خاطر نحوه عمل کرده نادرست ماست.
خیلی خوب، خیلی ممنون. حالا چون بحث مهندسی شد، من حیفم میاد ادامه بحث سرود پایانی راجب شعار صحبت نکنیم، که میدونم مباحث خیلی خوبی مطرحه، اما چون باید جلسه و برنامه ما مهندسی بشه به مباحث دیگه همون برسیم ازش میگذرم. اما آشنا بشیم با یکی دیگر از شاعران ولایت سرای کشورمون، شاعران خوب فارسی زبانی که آثار عاشورایی فراوانی دارند. باز میگردیم، در خدمت شما خواهیم بود.
میرزا محمد باقر صامت بروجردی سال 1263 هجری قمری در بروجرد به دنیا آمد و در همون دیار به کسب دانش مشغول شد. فن شعر رو از میرزا عبدالمجید نوایی یاد گرفت و بعد با علاقه به تألیف اشعار خودش پرداخت. اون اشعار بسیاری در مت و منقبت ائمه داره. قصیده های سوزناک صامت بروجردی در بازگویی واقعه کربلا و مصیبت های حضرت سیدالشهدا علیه السلام و خاندان اون حضرت در خور توجهه. صامت برای این کار انواع قالب های شعری از قصیده و غزل تا مثنوی و ترجیبند و رباعی رو به کار گرفته. دقت در اشعار مرحوم صامت بروجردی نشون میده که بر علوم ادبی مسلط بوده و میشه گفت در زمینه اشعار مذهبی و مرثیه صاحب سبکه. اشعار صامت بروجردی سالها در عزاداری‌های ایام محرم خونده میشد. ایشون از آخرین قصیده سرایان و مصمتگویان سبک کهن خراسانیه. دیوان اشعار صامت بروجردی با نام ریاض الشهاده بارها منتشر شده و بیشتر با نام دیوان اشعار صامت بروجردی شناخته میشه. این شاعر اهل بیت علیهم السلام پنج شنبه 16 محرم 1331 دیده از جهان فرو بست و در بروجرد به خاک سپرده شد.
بله، میرزا محمد باقر صامت بروجردی، نام آشنایی که آثار عاشوراییشون در ذهن ما به یادگار موندن. سکار خانم احمدپور معرفی کردن که ازشون تشکر میکنم. این اسامی که معرفی میکنیم تو همین برنامه، مثلا عمان سامانی، محتشم کاشانی، صامت بروجردی، فدایی مازندرانی، میبینیم اقالیم مختلف کشورون الحمدلله نمونه های فراوانی، مصادیق روشنی در عرصه عرض ارادت به ساحت حضرات معصومین دارند. به همین بهانه منم یه عرض ارادتی داشته باشم نسبت به همه عزیزانمون، همه اقوام کشورمون، انشالله که زیر سایه اهل بیت در کنار هم در کشور عزیزمون زندگی پر از سعادت و سلامت داشته باشیم. این بخش رو با بحث بهره طویل انشالله ادامه خواهیم داد با حضور جناب استاد سید مهدی حسینی.
حالا بحث بهره طویل شد، چه تناسبی بین موضوع بحث ما و شاعری که معرفی کردی. مرحوم صامت بروجردی از بهره طویل سرایان معروف کشور است و تجربه های زیادی ایشون، مرحوم صغیر اصفهانی، همینطور رحمت الله علیه و همینطور جناب استاد سازگار، خدا حفظشون کنه، انشالله سایهشون به سر همه زاکران و شاعران مستدام باشه انشالله. بهره طویل های مفصل و قابل دفاعی دارن. حالا بهره طویل چی هست؟ بهره طویل همونطور که از اسمش معلومه، از کلمه طویل به این خاطر این عنوان رو گذاشتن که افائیل و واژه ها تعداد و تکثر توش مشهوده. به عبارت دیگر یه قالبیه که در حقیقت اگر مثلا شاعر در غزل 4 تا فاعل اتم به کار میبره و با یه نظم خاصی، اولا در بهره طویل اون نظم خاص وجود نداره و یک مصرع ممکنه دارای 100 تا از این افاعیل باشه، حالا کمتر یا بیشتر. این نکته اول،
یعنی فاعلاتون همین ادامه پیدا میکنه.
بله،
و جایی برای نفس کشیدن تقریبا نمونه تا پایان مصرع.
بله، و اصطلاحاً این اثر رو یه نوع اثر مسجع میدونن. یعنی اینکه حالا سج در عبارت، بر اصطلاح یعنی عبارت هایی که کلمات پایانیشون با هم مشترکه،
درست،
شبیه قافیه در شعر دیگه. این به نظرم یک نوع بی‌اعتنایی به قالب بهره طویل که اونو شعر نمیدونستن، در حالی که بهره طویل وزن داره.
بله،
و نمیتونه نثر باشه که ما اسم سج رو روش به کار ببریم. شاید تسامحاً این عبارت رو به کار بردن،
همون قافیه درونی و قافیه میانی خیلی درسته.
بله بله، بله. حالا جالب اینه این تناقض توی کتابا هست. مثلا ما شعر مسجع داریم، یعنی شعری که قافیه درونی داره. این تسامح وجود داره چون سج اصلا در شعر به کار نمیره.
بله،
خب این اصطلاحات به کار رفته و نادرسته. یکی از نکاتی که درباره بهره طویل باید بگم این عامیانه بودنشه، به جهت اینکه دوره‌های بهره طویل هم برای عزاداری هم برای طنز به کار می‌رفته، یعنی قالب مخصوص عزاداری نبوده، اما در قالب عزاداری به عنوان یک قالب رجز شناخته شده، یعنی جایی که بخواد زاکر و شاعر بخشی از برنامه رو با حماسه ادامه بده و تموم کنه، معمولا از بهره طویل استفاده می‌کرده. طولانی بودن بهره طویل و حماسی بودنش دو شاخصه مهم میشه. یه بحثی هم اگه خاطر شریف مخاطب باشه، در جلسه اول، بحث اولمون، مقدمات نوحه مطرح کردم که بعضی از همکاران من توی حوزه ادبیات قالب نوحه رو قالب نمیدونن. بهره طویل هم همین وضعیت، همچین وضعیتی رو داره. یعنی درباره قالب بودنش محل تأمل در آثار و کتب بلاغی با احتیاط از این قالب یاد بردش، از این قالب اسپرده شده. بهره طویل از دوره صفویه به بعد ظاهرن مرسوم شده و به جهت اینکه خب جلسات عزاداری اون موقع رونق گرفته، تعدد غالب هم پیدا شده. یک نمونه از مصادیق تعدد غالب هم همین بهره طویل است.
بسیار خوب، خیلی ممنون.
حالا اگر لازم باشه من نمونه بهره طویل هم براتون بخونم.
خیلی خوبه، مصداقی هم بخونید هم بشنوید. من حالا داشتید صحبت میکرد راجع به بهره طویل، گاهی وقتا بازگشت ما به سنت نوعی خلاقیته.
بله،
مثلا کاری که سالهای قبل حاج محمود آقای کریمی کردن، بهره طویلی از برادر از اون آقای روشن روان خوندن و چقدر استقبال شد.
ببینید بهره طویل خونی دو شکل بوده، یه بخشی که برای پایان جلسه برای ذکر اسامی 14 معصوم بوده،
بله،
که اسامی 14 معصوم رو میبردن و مخاطب میفهمیده که باید یه رو به قبله بیسته و جلسه به این معناست که داره تمام میشه. اصلا محتوای بهره طویل ذکر مدایح 14 معصوم بوده، یه بخشش نه، یه بخشش یک موضوع خاص بوده، مثلا شبی که برای از رقیه سلام الله علیها خونده می شده، بهره طویل هم اختصاصا در مورد خود حضرت بوده که دیگه با نگاه حماسی بوده. جالب اینه که مثلا مرحوم صغیر اصفهانی برای حضرت رقیه بهره طویل بسیار عالی داره، در کتاب مصیبت نامه‌شون هست که اون فضای حسی عاطفی و فضای حماسی رو با هم گره زدن و خیلی از ذاکران و مدای قدیمی خوندن این نوع بهره طویل رو. یه نکته هم که به عنوان پایان بحث بهره طویل بگم، پایان هر بند یا مصرع یه بخشی هست که به صورت گوشواره یا ترجیح تکرار میشه. مثلا من این چند قطعه رو براتون بخونم از بهره طویل: شیر سرخ عربستان و وزیر شه خوبان و پسر مظهر یزدان. ببینید قافیه ها رو عربستان، بله، خوبان، یزدان، خود اینها یه کوبش حماسی داره، یه ضرب آهنگ حماسی داره و جذابه که بود در لقب اون ماه بنی هاشم و عباس علمدار و سپهدار و جهانگیر. و به همین طرز که من دارم میخونم معمولا مدها میخونن که حالت رجز پیدا کنه.
درست.
جهانگیر و جهانبخش و دیگر نایب و سقا، بعد یه گوشواره‌ای که شه باوفا ابوالفضل صاحب لوا. ابوالفضل که مدام میخونه، مردم ابوالفضل رو و تیمونن جواب میدن. شه باوفا ابوالفضل صاحب لوا، ابوالفضل معدن سخا، ابوالفضل نور حلتا، ابوالفضل و امثال این نمونه که به خدمت شما تقدیم کردم.
خیلی ممنون. به نام نامی حتی ابوالفضل رسیدیم، اثری که وعده داده بودم بشنویم با صدای حاج محمود آقای کریمی، اثر برادر شاعرمون جناب آقای مجتبی روشن روان عزیز.
میزنم دم زالم دار رشید حرمش، شاه با کرمش، ماه محترمش، صفای قدمش، همان یار که گشته سنمش، همان یار که گشته سنمش، چکد از لب او بر لب پیمان نمش، همان شاه که باشد سر دوشش علمش، همان شاه که باش سر دوشش علمش، نگار دل زارم صفا بخش مزارم، نگار دل آخ صفا، به جز عشق جمالش به دل خیش ندارم قرارم، بهارم، شعارم، همه دار و ندارم، همه دار و ندارم، که باشد شب اول دل قبرم به کنارم، دلم عاشق رویش شدم بنده کویش، دلم بسته به مویش قدح نوش سبویش، شتابان دل زارم همه شب جانب کویش، چنان برگ خزانیست روان در دل جویش، ندارم به خدا جز هوس دیدن رویش، مرا کشته به والله علی باری خویش، مرا کشته به والله علی، آخ مرا کشته به والله علی، ذکر بازوی یل ام البنین هر کارزا، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقا، لا فتا ابوالفضل امیرم امیر بی نظیرم، صفا بخش زمیرم، که جز عشق روخش در دل خسته نپذیرم. چه خوش باشد اگر باز زند باد و ستیرم، که سیدش شوم و زیر قدمهاش نمیرم. ز غیرش همه سیرم، دل از مهر خدایی اول فر نگیرم. علم دار سپه دار، جهانگیر و جهاندار، بود دل بر و دل دار مرا یا.
یک لحظه صدای مست تو قطع نشد، آهنگ جنون پرست تو قطع نشد. بستند شریع را به رویت، اما هرگز جریان دست تو قطع نشد. بله، تشکر میکنم از دوستان و همکاران خوبمون در برنامه ادبی ترنم، به ویژه جناب خاقانی عزیز تهیه کننده خوب و خوش‌ذوق برنامه‌مون، و تشکر میکنم از حضور خوب جناب استاد سید مهدی حسینی. بخش پایانی برنامه ترنم رو خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. راجع به قالب‌ها مفصل صحبت کردیم در طی برنامه‌های گذشته، یه جنبندی مختصر و بحث تازه رو آغاز کنیم، ان شاءالله هفته بعد ادامه بدیم.
اگه بخوام جنبندی بکنم و فضای فراهم کنم برای بحث‌های آینده، باید عرض کنم که ما برای بررسی نوحه شاید بتونیم 7 یا 8 معیار داشته باشیم.
خب
که بتونیم نوحه رو بررسی کنیم.
بله.
که یکیش میتونه ضرب آهنگ سینه زنیش باشه.
بله.
یکیش نوع قرار گرفتن قافیه‌ها باشه. میتونه نوع تکرارها و ترجیح‌ها باشه که نوحه رو تبدیل میکنه به چند بند، اصطلاحاً فرم تکرار. میتونه نوع زبان باشه که فاخر یا عامیانه باشه.
درسته.
میتونیم بر اساس نقش مخاطب در سینه زنی بررسی کنیم.
بله.
و تحلیل کنیم. میتونیم فضاهای حاکم بر نوحه رو بررسی کنیم که میتونه عاطفی باشه، میتونه حماسی باشه، میتونه تحلیل محور باشه، میتونه اعتراضی باشه.
درست.
و در یک عبارت کلی محتوا. 7 مورد که ما در این برنامه که تا الان خدمت عزیزان بودیم درباره فرم تکرار و نقش مخاطب و ضرب آهنگ سینه زنی صحبت کردیم و نوحه رو تقسیم بندی کردیم. انشاءالله تو بخش‌های بعدی سعی می‌کنیم به موضوع محتوا و زبان بپردازیم.
بسیار خوب. خیلی خوب، انشاءالله بحث خوبی رو خواهیم داشت و در خدمت شما خواهیم بود. راجع به محتوای نوحه مفصل باید صحبت کنیم، از این منظر که گاهی وقتا ما فکر می‌کنیم نوحه صرفاً مرثی است. اما تو مباحثی که شما راجع به قالب صحبت کردید، از حماسه گفتید، از اندیشه گفتید، حتی عرض کردم گاهی وقتا حکمت توی نوحه‌های ما جاری و
حتی مد
و مد. بله بله. و چقدر هم جاش خالیه گاهی وقتا.
بله.
و چقدر هم خوب جواب میده مد و ستایش اهل بیت در نوحه. حالا اصطلاح نوحه به معنای زاری و ندبه کردن یکمی ما رو دور میکنه، نمیدونم شاید بشه یه واژه پیشنهاد داد که گسترش بیشتر داشته
هم به کار میبرن دیگه، همچون باور شده و قدمت پیدا کرده دیگه، دست دادن به او یعنی درست. تغییر افکار مردم، باورهای مردم کمی دشواره.
بسیار خوب، انشاءالله این بحث رو ادامه خواهیم داد و در خدمت شما خواهیم بود. اگر نکته دیگه جا مونده از مباحث فرمی و ساختاری بفرمایید.
نه، این که فرصتی فراهم شد که من توفیق پیدا کنم و در محضر دوستان نکاتی رو بگم. یه جاهایی ممکنه بحث من خاطر شریف مخاطبان رو شاید مکدر کرده باشه، چون باورشون نسبت به نوحه چیزی است که الان تو هیئت ها میبینن. گاهی اوقات ما به یک موضوعی دل میبندیم، اما بعد میبینیم مخالفش نظری ارائه میشه. پذیرفتن اون نظر مخالف برای ما یه ذره گاهی دشواره. اما اگر بیاندیشیم، چون ما سعی کردیم بر اساس مبانی علمی به نوحه بپردازیم و خالی از تعصب ها صحبت کنیم، امیدوارم مخاطبان هم این موضوع رو در نظر بگیرن که آنچه که ما در هیئت ها میبینیم و میشنویم و استفاده میکنیم شاید از نظر عاطفی گره خوردگی تو ذهن ما پیدا کنه، اما باید مطمئن بشیم که نظر علمی هم درسته یا نه، چون در طول زمان ممکنه به دستگاه عزاداری سید شهدا خدا نکرده لطمی و
ایرادی وارد کنه. به همین جهت ما مجبوریم بر اساس مبانی مواردی رو تذکر بدیم.
خیلی خوب، ممنونم. انشالله این فضای گفتگوی صمیمانه، دوستانه و دلسوزانه همیشه بین ما باشه. من بازم تشکر کنم از دوستان خوبم در رادیو معارف که این مجال رو در اختیار ما گذاشتن. خب در این ایام هم خیلی